مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه، فاخفض لهم جناحک و ألن لهم جانبک وابسط لهم وجهك وآس بينهم في اللحظة والنظرة حتى لا يجمع العظماء في حيفك لهم ولا ييأس الضعفاء من عدلك عليهم فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة فإن يعذب فأنتم أظلم وإن يعفو فهو أكرم. برای خوشنودی قلب عالم امکان امام زمان عجل الله فرجه الشریف و برای تحقق اهداف قرآن صلوات جلیل امروز نهمین روز این انجمن با برکت و پرفیض موضوع بحث ما هم مسئله قلمرو دین در عرصه مدیریت از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام بود که دیروز یک فهرست کاملی از مطالب امام در نهج البلاغه تقدیم حضورتون شد و یه مقداری هم در رابطه با بعضی از کلمات حضرت اشاره هایی کردم و توضیح دادم. امروز یکی نامه از نامه های امیرالمؤمنین رو بیان می کنم که این 27 نامه ایست که در نهج البلاغه از حضرت ذکر شده و مخاطب و گیرنده این نامه محمد ابن ابی بکر هست که حضرت او را به فرمانداری مصر منصوب کردند و در سال 37 هجری آمد مصر برای اداره امور مصر. در آنجا چند قسمت او را نصیحت می کند و نکته های بسیار جالبی را با او در میان می گذارند که یه بخشی از این نامه 27 بیانگر نوع مدیریت حضرت در انتخاب افراد و نصب اونها به مقام‌های مهم. در مورد اخلاق اجتماعی به او سفارش می‌کنند و می‌فرمایند با مردم با فروتنی و تواضع برخورد کن، نرم خو و مهربان باش، چون خداوند متعال به پیغمبر بزرگوار اسلام می فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. به واسطه یه رحمت بی منتهای الهی بود که شما برای مردم ملایم و نرم خو شدید. اگر یه آدم خشن و بد برخوردی بودی، تمام مردم از اطراف شما پراکنده می شدن. و این واقعا یک حقیقت اجتماعی که خوش اخلاقی جذاب و بد اخلاقی فرار باعث پاشیده شدن افراد می شود. بعد می فرمایند که و ابسط لهم وجهک، وقتی به مردم برخورد می کنی با شادمانی با مردم روبرو بشو، خنده رو باش، متبسم باش. در یک جا می فرمایند المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه. آدم مؤمن یه وقت می تو دلش یه آشوب عجیبی برپاست و مشکلات زندگی داره اون رو از پای در میاره، اما چهرهش آرام، برخوردهاش از روی برخوردهای شادکامی و خوشروییه، نشون نمیده که تو درونش چی داره میگذره. این یکی از کسانیست که از درونش نمیشه به سادگی با خبر بود. یکی آدمهای عفیف و نجیب، خدا می فرماید یحسب و همون جاهل و اغنیا من التعفف، یعنی اونقدر بعضی ها پاک دامنن و به قول ما تو دارن که آدم اگر ندونه اینا در درونشون چی داره میگذره، خیال میکنه که اینا ثروتمندترین افراد جامعه هم هیچ مشکلی ندارن، در حالی که به قول قدیمی ها با پوسته دنبه سعی کرده که سبیلشو چرب نگه داره. گفتن یه بنده خدای بازاری بود و شکست شده بود و رفته بود تو خانه و خیلی فشار عجیبی بهش میمد، چون آبرومند بود نمیخواست مردم بفهمند که در چه فشار و منگنه هست، یه تکه دنبه گذاشته بود تو منزل، صبحا که میشد میمالید روی سیویلاش و میمد بیرون و شروع میکرد درباره غذای دیشب صحبت کردن که غذای خوشمزه ای بود. یه سکوی بود دم در خانهش برد بزن میاد این سکو میدشن روش نمیشد دیگه بیاد تو بازار. یه روز یه چند از دوستانش اونجا داشتن باش صحبت میکردن، بچه از تو خونه دوید بیرون گفت بابا بابا دنبه که به سبیلات میمولیدی گربه برد. مردم تازه فهمیدن که این بنده خدا این چند روزی که اینقدر هی از شام شب و چربی شام شب و اینا صحبت میکرد، به قول خودمون با سیلی صورتشو سرخ نگه داشته. میفرماید وقتی با مردم برخورد میکنی هرچه اخم و ناراحتیه نیار با مردم تقسیم کن، شادیاتو با مردم تقسیم بکن، اما غمتو تو خودت ببین. حالا ماها وقتی یک مشکلی برای کسی پیش میاد که خدا نخواد، مصیبتی اگه سر کسی آمد، میگیم الهی غم آخرت باشه، یعنی بعد از اون فردی که از دنیا رفت اولین کسی که میمیره خودت باشی، در حالی که این اشتباهه. عبارتی که از نظر دینی باید گفت اینه که ما را هم در غم خودتون شریک بدانید. یا تعبیری که بعضی از افراد میکنن، خیلی تعبیر قشنگی هم هست، انشاءالله در شادیهاتون جبران کنید، اما غم آخرت باشن حرف خیلی بدیه. این آرزوی مرگ طرف را آدم در قالبی بکنه که میخواد در عین حال تسلیت هم بهش بده، سرسلامتی بهش بده. بعد میفرمایند و آس بینهم فی اللحظه و المطرح، بعد که تو صحبت کردن یه جوری هم که به قول ما رو یه نفر زوم میکنن، یه متکلم هم و یه مخاطب. این برای صحنه های اجتماعی بسیار بده. معمولا اگر کسی میخواد حرف بزنه و مخاطبین زیادی داره باید تقسیم کند نظر و دیدش رو و مخاطب کلامش رو بین همه افرادی که هستند. اگر یک جا فقط متمرکز و متوقف شد، بقیه احساس بدی براشون به وجود میاد. جانو میگن امیر المؤمنین چرا؟ میگن هیچگاه لحظه هایی که داری صحبت میکنی چشم تو به یک نفر خاص نبود. حالا حد اقل بشینه که خودمون میگیم طرف میخواد یه وقت فرض کنید که یه خمیازه بکشه، میبینه شما مستقیم دارید اون رو نگاه میکنید. خب سختشه. یکی از مصیبت هایی که الان تو بعضی جلسات هست همینه، مخصوصا تو دعای نوبه، دعای کمیل، طرف تو اوج دعا قرار گرفته، یک حال خوش عالی بهش دست داده، سر دوربین رو میگیره رو سر این بر نگر میداره. این یه لحظه تا نگاه کردی دوربین رو سرشه، تمام اون حالی که پیدا کرده بود از بین میره. و لذا اون که زرنگن میرن یه گوشه کناری پشت یه ستونی یه جایی گیر میارن که شکار نشن، چون دوربیندار شکارچی ماهریه، دنبال لحظه ای میگرده که طرف یا خوابش برده باشد یا چرت بزنه، حال نداشته باشه، داره با بغل دسته ای صحبت میکنه، یعنی شکار میکنه، لحظه ها رو میگیره و منتشرم میکنه. بنده خدا تو خونه مثلا جلو زن و بچهش میبینه که فیلمو گذاشتن و لحظه های حساس رو دارن پخش میکنن. ببین آبروی افراد تحت نظر هست و ممکنه برمد، جایز نیست. حضرت میفرمایند همه را نگاه کن. چرا؟ حتی لا یطمع العظما فی حیفک لهم الله اکبر. اونقدر این مسئله در تو میتونه مهم باشد که بزرگها، افرادی که در جامعه شخصیتن، در ستمکاری تو طمع نکنن. این ارتباط رو عنایت کنی. آدمی که عدالت گستره و عادله فقط در برخوردهای خاص عدالت رو رعایت نمیکنه. حتی تو نگاه کردن هم مواظبه که همه افرادی که مخاطب او هستن رو دقیقا به یک اندازه مورد نیازشون نگاه کند که احساس کنند به ما هم توجه شد. و شاید این نکته ظریفی که شاعر میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ این شاید از همینه که وقتی میدیدن پیغمبر بهشون نگاه کرد، گاهی وقتا این نگاه ها قوقعی در افراد به پا میکنه. گاهی یک گوشه چشم میتونه یه دلی رو بلرزاند و یه مقدار تحول درش به وجود بیاره. یه داستان کوتاه من از قرآن براتون بگم. بر تاریخ زندگی پیامبر، گرچه ممکنه این داستان رو مفصلش رو شنیده باشید، اما عنایت کنید روی نکته. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد اول بهار این قضیه را در بحث توحید نقل می کنند. مفصل هم هست. ولی خلاصش اینه که دو نفر از قبیله اوس و خزرج که دو تا قبیله بودن که حدود تقریبا بعضی میگن بالای 300 سال و تا 1000 سال هم داره اختلاف با هم داشتن، دائما در صدد کشتن هم بودن. دو تا از سرانشون خسته شدن دیگه، بلند شدن آمدن مکه، گفتن بریم با چهار تا بزرگای مکه بشینیم یه جلسه و کنفرانسی بگیریم صحبت کنیم، اینا بیان یه جوری قاعده اوس و خزرج رو چکا کنن، هرچی نه چی باید ما کشته بدونیم. وقتی وارد شدن نزدیک ایام حج بود، اومدن تا کردیم بزرگان رو در نظر گرفتن و اومدن خانش و سلام و تعارف رو خیلی گرم گرفت با اینا، چه عجب شما آمدید مکه. گفتن خلاصه راست قضیه اینه که آمدیم یه جوری شما رو وادارتون کنیم بیایم این دعوای بین ما رو حل کنیم، خسته شدیم ما دیگه. تا اینو گفت در اومد جوابش رو گفتیم برو دنبال کار زندگی، تو اومدی خلاصه داریم از ما تقاضای کمک میکنی در حالی که ما خودمون گرفتار یه مصیبت و مشکل خیلی بزرگتر از مشکل شما شدیم. گفت چرا مشکل بودیم؟ گفت برای که یک فردی اخیراً ادعای پیغمبری کرده در مکه و جوانه های ما همه رفتن دور او رو گرفتن جذب او شدن و حتی با ما که پدر و مادرهاشون هستیم در برخورد میکنن و درگیر شدن، نمیرسیم ما هر بودن. گفت چطور رو اومده تحریکشو میکنه جوانا رو جذب کرده، حرف که میزنه اونقدر حرفهاش جادوگرانه است که کسی نمیتونه دوام بیاره در مقابلش. حرفاشو نباید شنید. گفت خب حالا کجا هست؟ گفت روزا میاد توی حجر اسماعیل مینشیند و افرادی که میان طواف کنن اینا میان با هم صحبت میکنن و اینا رو جذبشون میکنن. گفت خب ما هم میخواییم بریم اعمال انجام بدیم، الان موقع حجه. گفت برید اما برای که گول نخورید دو تا تنبه بردن بکنید تو گوشاتون و بعد برید برای طواف. یادش رفت که آدم هم دو تا گوش دارن و هم دو تا چشم، گوشاشو میتونه ببنده، چشمشو دیگه چکار کنه؟ نمیتونه مثل کور باشه را بره. که اومدن وارد شدن و گفتن خب ما بریم بالاخره طوافمون رو بکنیم برای تو ببینیم چی میشه. این هم که مشکل نتونست حل بکنه. که شوط اول رو که طواف کردن رسیدن مقابل حجر اسماعیل، دیواره حجر الان خیلی بلنده، ارتفاع بهش دادن. اون موقع یه دیواره باریک کوتاهی بود، پیغمبر تو حجر نشسته بودن و روم طرف جمعیت تا آمدین و برن سرش رو بلند کردن یه نگاه به این دو نفری که از قبیله اوس و خزرج آمده بودن کردن. همین نگاه مثل یک آهنگواری بود که قلب اینا رو کشید به سمت خودش. همینطور که داشتن طواف کردن موندن چه بکنیم؟ گفتن خب حالا اگه ما برگشتیم رفت محلمون، از ما سوال کردن در مکه چه خبر؟ گفتیم یه نفر ادعا پیغمبری کرده بود. سوال کردن خب چی میگفت؟ بگیم نمیدونیم. خب بریم بشینیم باهاش صحبت کنیم ببینیم چی میگه. اومدن و دور دوم رو شروع کردن، رسیدن مقابل حجر، پیغمبر یه نگاه کردن یه تبسم هم کردن. این نگاه دوم و تبسم اون چنان این رو جذبشون کرد که روایت میگه دیگه طواف رو ادامه ندادن، رها کردن طواف را، اومدن رفتن تو هش داری طواف را کنیم. گفت طواف همیشه میشه کرد، این آقا را دیگه نمیشه به این سادگی پیدا کرد. اومدن تو هش دو زانو زدن مقابل پیغمبر، تنبار از خوششون در آوردن انداختن، گفتن آقا حرف حساب شما چیه؟ چی میگید شما؟ شما کی هستید؟ چی کار دارید؟ حضرت فرمودن میخواید آشنا بشید با اینکه مکتب من چیه؟ میخواید حرفامو بشنوید؟ گفتن خب آمدیم بشنوید دلمونو که بردید، بگو ببینید چی میگی؟ آیات 151، 152 و 153 سوره انعام رو برای اینا خوندن. در این سه تا دونه آیه دستور العمل هاییست که اصطلاحا بهش میگن منشور اسلام. به قول خودمون اسلام ساندویچی رو پیغمبر در سه تا دونه آیه و کوتاه برای اینا بیان کردن که ما نظریاتمون اینه، آدم نکشید، اسراف نکنید، مال یکدیگر رو نبرید، به همدیگه بی احترامی نکنید، عبادت کنید. گفتن ده تا دستور خیلی زیبای عالی تو این سه تا دونه آیه هست. یه فرصت کردیم آیات 151 تا 153 سوره انعام مطالعه بکنید. اسلام را اگر خواستیم ما به شرطه بیان کنیم که این سه تا دونه آیه هست. اینا یه خود فکر کردن گفتن اینا که همش عالی درجه یکی اینا، و چی میگن به شما سبب شدید که جامعه به هم بریزه و اینو گفتن ما حضرت. گفتن آقا میشه یه نفر دنبال ما بفرستید بیا تو قبائل ما اونجا تبلیغ بکنه، مردم آمادگی دارن. حضرت فرمودن یک نفر رو میفرستم براتون. یه نفر رو فرستادن دنبال اینا، برش داشتن بردندش تو قبیله. اولین کاری که کردن دو تا قبیله رو آشتی دادن و جلو به خونریزی 300 ساله این دو تا قبیله رو گرفتن. بعدن گروه گروه اینا آمدن به پیغمبر اسلام ایمان آوردن. ببینید واقعا آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا شود که گوشه یه چشمی به ما کنن؟ امیرالمومنین علیه السلام به محمد ابن ابی بکر میگن که مواظب خودت باش، نگاهات رو هم عادلانه تقسیم کن تا اونایی که بزرگن و قدرت در اختیارشونه طمع نکنن در تو که عدالتت رو زیر سوال ببره. حتی لا یبتمع العظماء فی حیفک لهم ولا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. آدم های ضعیف میگن با به ما که نگاه نکرد، پس معلوم شه ما زیاد مهم نیستیم. این جمله را هم بگن و بحثمون تمام باشه، چون بنامون نیست به اینکه بخوایم اذیت بکنیم. دلون میخواد انشاءالله از محفل فیض برده بشه. جمله خیلی عجیبی است که برای خودم پیش آمد. اکثر دوستان آشنان و میدونن این نکته که میگم، چون طرف رو شاید خیلی ها بشناسن. من در این آقای قنادیان شهرهای دشتستان بود قبل از اینکه برن آذربایجان. من اونجا منبر میرفتم محرم ها، یک سال شام عاشورا من اومدم برم منبر. شروع بود، دسته آمده بود، خور گذاشتن جمعیت که بیان داخل، ما رو فرستادن پشت در. یعنی از بس جمعیت زیاد شد دیگه جا نبود، در خونه هم باز گذاشته بودن، پشت در یه ذره جا بود. ما اومدیم پشت در جا گرفتیم، دیگه جایی نبود که بتونیم بریم. تا من ایستادم خود برقام خاموش کرده بودن، دم که صدا گریه میاد از اون آخر پشت در، اون قسمت آخر آخر. یکی قبل از اینکه ما بیایم بریم پشت در جا بگیریم، این بند خدا رو هلش داده بودن از اون تای اونجا. این هم داره گریه میکنه، اما خیلی بیتابی میکنه، یه جور عجیبی بود. تا دیگه من آمدم پشت در، آمد جلو و با همون حالی که داشت گریه میکرد گفت آقا اگه من بخوام از امام حسین عذرخواهی کنم چیکار باید بکنم؟ گفتم چطور؟ گفت خلاصه امشب من آمدم تو این جلسه، وقتی جمعیت آمد منو هل دادن آمدم پشت در، یه لحظه گفتم اونایی که تو جلسن حتما آقا بهشون عنایت میکنن. خب من که پشت درم که از این فیض هم محروم شدم، چی به من توجه میکنه؟ قسم کرد گفت به خود امام حسین علیه السلام صدای شنیدم که ما اول پشت دریا رو دیدیم بعد رفتم تو جلسه و من میخوام از آقا عذرخواهی کنم، مثل اینکه اشتباه کردم. یه حالی داشت، معلوم بود نمیخواد تظاهر بکنه، واقعا منقلب بود و نمیفهمید، از بس ناراحت بود. من گفتم جواب تو دادم، اگر احتیاجی به عذرخواهی بود اینطور باز برخورد نمی کردم، دستشون گذاشتن رو شانت، گفتن ما اول پشت دریا رو دیدیم. یعنی امام حسین کسی رو دست خالی از تو مجلسشون نمیبرن بیرون، نمیگذارن بیرون، تو بیا دستگیری با ما. واقعا این برام عجیب بود. اون شب اون شنان برای منقلب کرد که وقتی نشستم روی منبر حال طبیعی نداشتم. قبل از اینکه برم منبر هم یه آقای رسول قنادیان ایشون گفت که آقا تو قسمت آشپزخانه این آشپز ما چندین سال شاید نمیدونم 11 سال 12 سال ازدواج کرده و بچه دار نشده است، اینو دعاش کنیم. من احساس کردم اون شب از شبایی که میشه دعا کرد، تو نیتم گفتم خدایا ما خدا که این فرصت برامون پیش آمد این دعا رو میکنیم، یه فرزند به این بنده خدا بده. خیلی برام عجیب بود، خدا میدونه هستن همشون زندن. سال بعد که رفتم صدا زد گفت بیا اینجا، گفتم ها، میخوام ببرم یه چیز جالب نشونت بدم. گفتم چیه؟ دستم رو گرفت برد تو آشپزخانه، دیدم یه بچه گذاشته یه تون دیگه که آب گذاشته که ازش آب برمیدارم میردم توی یه دیگه بزرگتر، دیدم یه بچه رو با اونا گذاشته اینجا. گفت که اینه میدونی چیه؟ گفتم نه. گفت یه همون مال دعا پارسالیه، بچه یه دعا پارسالیه، یعنی دعا کردی شد. بعد از 11-12 سال بچه دار شده بود. گفت این نتیجه اون دعاست، ما کمی بود، ما کوتاهی میکنیم. به خداوندی خدا قسم، خدا نظر لطف شامل حال همه تون هست. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبر که گوشه چشمی به ما کنند؟ امروز روز جواد العبر، ای جان آدم به فدای تو مظلوم آقا. ای آقایی که در سن جوانی مظلومانه به شهادت رسیدی، امروز این مردم به شما پناهنده شدند آقا، هممون گرفتاریم، هممون محتاج دعا و نگاه و نظر شماییم آقا. اون لحظه ای رو به یاد بیارید آقا، رو قسم بدید که نوشتن تو حجره مثل مارگتی دا آقا به خودش میبیچید، گاهی هم صدا میزد امال فرد مگه من چه بدی به تو کردم، جگرم داره میسوزه یه ظرف آب به من بدی. یکی از کنیزان دلش به حال امام سوز رب یه دردابی برداشت آمد اما نوشتن زن از خدا بی خبر آب را گرفت روی زمین میخ نگذاشت امام آب بیاشامه من میخوام این دلها رو ببرم کربلا به یاد آن لحظه ای که نوشتم هلال ابن نافه یه زردابی دست گرفت اومد برای اینکه به آقا سید و شهدا بده چشمش به شمر افتاد دید داره از قبضگاه میاد بیرون صدا زد هلال کجا میروی گفت میرم عزیز زهرا رو سیراب کنم گفت برگرد من حسین رو سیراب کردم گفت که آب همراهت نبود از کجا حسین رو سیراب کردی یه وقت دیدم دست برد و سر بریده عبا عبدالله به مقام و عزتشان گناهان من ببخش و بیامرزم